بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا علي بادر به اربع قبل اربع. وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن در ادامه این نصایح به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند چهار چیز رو قبل از هر چیز مغتنم بشمار و مبادرت کن، وقت شناسی داشته باش و از این چهار چیز بهره بگیر. شباب که قبل حرمک، نعمت جوانی و فرصت جوانی فرصت بسیار شایسته است برای اینکه انسان همه اموری رو که ارزش میدونه با توانمندی های جوانی در صددش باشد. در میانسالی و کهنسالی بسیاری از امور حتی اگر میل و رغبت هم داشته باشه انسان، زمینه فراهم کردنش و اتیانش فراهم نیست. عبادات بخشی از این چیزهایی است که در جوانی بهتر قابل اتیان است. صحت که قبل از سقمک، انسان وقتی بیمار میشه و سلامتی رو از دست میده تازه متوجه اهمیت سلامتی میشود. در بعضی از روایات هم هست که سلامتی ارزش و قدرش زمانی معلوم میشه که از میان رخت برکند. نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، سلامتی یکی از این دو نعمت است که از نعمت سلامتی باید بهره گرفت و قبل از این که سلامتی رو از دست بده انسان از این نعمت بهره وافر بگیره برای امور مختلف خودش. و غنا که قبل فقرک، بسیاری از کارها هست که در زمان بی‌نیازی قابل اتیان است، در زمان فقر نه. انسان از مرحله‌ای که در غناست بهره بگیرد قبل از این که فقیر شود. و مهمتر از همه حیات که قبل موتک، این زندگی چند روزه دنیا، حیات در این مزرعه دنیا محدود است. برای آخرت قبل از موت باید تلاشی کرد. بحث ما درباره مباحث قاعده حفظ نظام و انطباقش با لزوم مقابله با جنگ نرم به پایان رسید. گفتیم بر اساس این قاعده باید در برابر هر خطری که ممکن است نسبت به نظام و نظم اسلامی ممکنه به وجود بیاد ایستادگی کرد. وارد بحث قاعده مصلحت می شویم. از نظر ما با تمسک به این قاعده می توانیم بر وجوب مقابله با جنگ نرم دشمن استدلال کنیم. یعنی قاعده مصلحت منطبق است با ضرورت مقابله با جنگ نرم دشمن. مصلحت مؤمنین در مقابله با چنین جنگی است. از اونجایی که احکام شرع از مصالح و مضار مکلفین و جامعه اسلامی تبعیت داره و در این احکام شرعی مصلحت عباد لحاظ شده، مصالح و مضار عباد اعم از منافع و مضار دنیوی و اخروی در تشریع احکام لحاظ شده. هرچه که مصلحت دنیا و آخرت مکلفین در اون باشه تشریع شده و هر چیزی که مضر به حال اونها، چه حال دنیویشون چه حال اخرویشون باشه، نهی صورت گرفته، منهی یا انند. هجوم نرم دشمن برای سیطره بر امور مسلمین، تغییر زائقه اونها، تغییر باورهای اونها، تغییر اعتقادات جامعه اسلامی، این بزرگترین مفسده است. اینکه مسلمانها فرهنگ و اعتقاد و باورشون رو از دست بدن، هیچ مفسدهی بزرگتر از این نیست. ایستادگی در برابر چنین مفسدهی و جلوگیری از استیلای کفار بر جامعه اسلامی و مقدرات اونها در بردارنده والاترین مصالح است. چون بالاترین مصالح در این نهفته، پس این عمل یعنی ایستادگی واجب قلمداد میشه. بنابر این قاعده مصلحت که به درستی جعل احکام از سوی شارع مقدس رو تابع مصالح و مفاسد میدونه، به مکلفین و مسئولین صاحب صلاحیت فرمان میده که در جهت امنیت، آرامش و مصالح عامه که مورد رضایت شارع مقدسه گام بردارن و برای جلوگیری از فساد و تباهی، از بین رفتن ارزش‌های دینی، سیطره پیدا کردن کفار بر مسلمین که مبغوض شارع است و دشمن با رویکردهای مختلف در صدد چنین حجمه ایست تا بر مؤمنین و مسلمین سیطره پیدا بکنه و بر امور مسلمین چیره بشه، این بزرگترین مفسده است، باید با اون مقابله کرد. این خلاصه کلام. اما ببینیم تعریف مصلحت چیست. مصلحت بر وزن مفعله از ماده صلح به معنای منفعت و صلاح است. ضد مصلحت فساده. لسان العرب میگه الاصلاح نقیض الافساد و المصلحت الصلاح. اصلاح و مصلحت نقیض افساد و فساد است و مصلحت صلاح و راست نمودن و به راه آوردن و مخالفت با تباهی است. مصلحت به معنای خیر و شایستگی. مجمع البحرین هم به همین معنا اشاره میکنه، میگه وفی الامر مصلحتون ای فیه خیران، یعنی این کار که مصلحت درش هست یعنی دارای خیر هست. احکام اسلام بر اساس مصالح و مفاسد وضع شده. خداوند متعال سلسله افعالی رو به دلیل منفعتی که در اونها هست واجب بر بندگان کرده و مجموعه کارهایی که به دلیل فساد و قبحی که درش هست حرام کرده. نیکی، خیر، اینها از جمله افعالی است که درش مصلحت هست. فساد قبیح است، مصالح رو واجب کرده و قبیح را حرام دانسته. مرحوم صاحب جواهر آوردن که یفهم من الاخبار و کلام الاصحاب بل ظاهر الكتاب، از روایات و از کلام بزرگان و اصحاب پیامبر بلکه از ظاهر کتاب وحی اینجوری فهمیده میشه که جمیع المعاملات و غیرها، همه معاملات و غیر معاملات، انما شرعت لمصالح الناس، تشریع شده در جهت مصلحت مردم و فوائدهم الدنیویه و الاخرویه، مما تسمى مصلحتا و فائدتا عرفا، از چیزهایی که مصلحت نامیده میشه و فائده خونده میشه در عرف. این عبارتی است که مرحوم صاحب جواهر در تبیین مصلحت و تبعیت احکام از مصلحت بیان کردند. مرحوم ناینی رحمت الله علیه ایشون می‌فرمان که راهی برای انکار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نیست. کسی نمیتونه چنین چیزی رو انکار کنه، زیرا که افعال هر کدوم به قطع نظر از امر و نهی شارع دارای مصالح و مفاسدی هستند که در درونش نهفته است. یعنی رسیدگی به یتیم به قطع نظر از شارع، به قطع نظر از شارع، خود به خود عمل با فایده است. زیر دست رو گرفتن، یتیم رو پرورش دادن. اما ظلم کردن خود به خود قبیح است، خصوصا اگر زیر دست باشد یا یتیم. ایشون می‌فرماد انه لا سبیل الی انکار تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد و ان فی الافعال فی حد ذاتها مصالح و مفاسد کامنه ما قطع النظر عن امر الشارع و نهیه و انها تکون علل للاحکام و مناطاتها. و همین حسن و قبح است، این مصالح و مفاسد است که دلیل صدور احکام و ملاک تشریع احکام شدند. در مباحث علم کلام در این زمینه که اوامر الهی تابع مصالح و مفاسد است، مباحث مفصلی است که اگر لازم دونستند اعزه بزرگوار مراجعه می کنند و بهره مند می شن. مرحوم شهید اول در این باره آورده است که چون در علم کلام مسلم شده که افعال خداوند متعال معلل به اغراض و اهداف است و غیر ممکنه که این اغراض قبیح باشه، حسن مطلق است، از حسن مطلق که قبیح صادر نمیشه، لا یستر من الحسنه الا الحسن، و اینکه افعال خدا و فرمانهای خدا با غرض خیر به بندگان است، به خدا بر نمیگرده این خیرات. غرض از تشریع و تکلیف بازگشت حسن است به مکلف. لما ثبت فی علم الکلام ان فی افعال الله تعالی معللتون بالاغراض و ان القرض یستحیل کونه قبیحاً و انه یستحیل عودته الی، اینها به خدا بر نمیگرده. مرحوم شهید یعنی شهید اول این اقراض رو به چهار دسته توضیح دادند که قرض گاهی جلب منفعت برای مکلف است، مکلف است، گاهی دفع ضرر می کند. مثلا ممکن است که نماز منافعی برای بشر دارد، حتی اگر ما عقلمون به اون منافع به صورت کامل نرسد، و روزه دفع ضرر می کند حتی اگر عقل بشر همه اون اضرار رو ادراک نکنه. این هر دو گاهی به دنیا مربوط میشه و گاهی به آخرت. پس نتیجتاً مصالح و منافع بشر و دفع ضرر بشر تارتن دنیوی است و اخرا اخروی، دو محصول دنیوی و دو محصول اخروی، مجموعاً میشه چهار تا. چهار وضعیت داره: ذلک الغرض اما جلب و نفع الى المکلف او دفع ضرر عنه، و کلاهما قد ینسبان الى الدنیا و قد ینسبان الى الاخره. و الاحکام الشرعیه، ایشون نتیجه گیری میکنند که احکام شریعت اسلامی لا تخلو ان احد هذه الاربعه. ریشه این بحث البته یک بحث کلامی است. شهید اول در القواعد و الفوائد آوردن که این اغراض چهارگانه با این تکالیفی که برای بشر وضع شده از جانب خداوند متعال تدبیر شده اند. این نکته حائز اهمیته که هرچند مبانی فقهی شیعه بر تبعیت و تابعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد در مقام ثبوت تأکید داره، یعنی اون موقعی که وضع میشه احکام، اینها مصالح و مفاسدش دیده شده، اما در مقام اثبات اینجوری نیست که انسان همیشه بتواند مصلحت رو تشخیص بده. یه موقعی هست که انسان تشخیص میده، یه موقع نه. اگر اون جایی که به عقل بشر نرسید این مصلحت، نمیتونه احکام رو انکار کنه، یا هر مصلحتی رو اگر بشر به ذهنش رسید نمیتواند این رو پشوانه استنباط حکم شرعی قرار بده. یعنی ما تشخیص میدیم امروز یک اقدامی رو توی دنیا انجام بدیم، یک کاری رو انجام بدیم، بگیم این چیزی که مصلحت است آیا این فرمان خداست؟ نمیدونیم. اگر معلوم شد که فرمان خداست، حتما مصلحت درش هست. اما اگر مصلحتی بود که ما تشخیص ندادیم، نمیتونیم بگیم چون این چون مصلحتی رو که ما نتونستیم علم پیدا بکنیم که حکم خداست، نمیتونیم نسبت بدیم به فرمان الهی، بگیم پس چون احکام تابع مصلحت است و این فیه مصلحتون، پس این حکم خداست. نه، چنین استنتاجی غلطه. البته فقیه با تکیه بر مقام ولایت شرعی که داره، که البته این مقام ولایتش ناشی از شریعته، میتونه یه جاهایی فرمان بده، بگه من تشخیص میدم این کار واجب به این شکل انجام بشود. فقیه میگه وقتی به مکه مشرف شدید، در بین حجاج سایر کشورها نماز رو به جماعت بخوانید. این حکمیه که فقیه میده و شرعی هم هست، اما آیا این اون مصلحتی است که خدا گفته و بر اساس همون احکامی است که تابع مصلحت است که امام باید عادل باشه، قرائتش چه باشه، مثلا فرض کن شیعه باشه، امامی باشه، عادل باشه، اینها را الان اگر فقیه بنا به دلایلی نادیده گرفت و حکم کرد و فتوا داد، به فتواش عمل میشه به عنوان فتوای فقیه. یا اگر گفت عملی رو ترک کنید، امام صادق علیه السلام به دو تن از اصحابش در مکه بودن، فرمود شما در مدتی که در مکه هستید مطعه نکنید، چون متهم میشید و شرایط براتون سخت میشه. خب این امام علیه السلام در اینجا در یک حالت خاص فرمان میده که مطعه نکنید، و حال این که در مطعه منافعی هست، مزاری ازش دور میشه، از حرام دور میفتن، اما امام علیه السلام با حسب حال اشخاص یک همچنین فتوایی رو میده. این مصلحت اصلی رو جابجا نمیکنه، بلکه مصلحتی که امروز در اجرا امام جامعه یا فقیه احیانا ببینه میتونه حکمی رو داشته باشه. لذا تشخیص مصلحت توسط فقیه حاکم میتواند به عنوان یکی از مبانی صدور حکم باشه و همه مکلفن بهش تن در بدن و اجرا کنند. پس مصلحت و تشخیص مصلحت می تواند خارج از چارچوب احکامی که در شرع صادر شده، به واسطه مصلحت و ولایتی که فقیه دارد نیز تشریع شود، بیان شود و به اجرا در بیاره. اما این رو باید دونست که اصل اولی در هر ولایتی مقید به رعایت مصلحت است، مصلحت عامه‌ای که بعداً دربارش توضیح میدیم. فتحصل من جمیع ذالک، که مصلحت در تشریع احکام دیده شده است. و مصلحت به این معنا نیست که اگر ما ادراک نکردیم حکم برداشته شود. ملاک برداشت شخصی افراد از مصلحت نیست. اما قاعده مصلحت مدارکی دارد که این مدارک مورد توجه همه واقع شده است. این نیستش که فقط به استناد ادراک عقلی و مباحثی که عقل منجر به اون میشه بگیم مصلحت در احکام وجود داره. ما ادله نقلیه‌ای بر وجود مصلحت در احکام شرعیه داریم، از جمله اونها آیات قرآن کریم است. آیه اول، آیه سوره اعراف، الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويذو عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. رستگاران کسانیان که از نبی امی، رسول نبی امی که نامش در تورات و انجیل مکتوب بوده، از اون تبعیت میکنند. پیغمبری که یأمرهم بالمعروف، اونها رو امر به معروف میکنه، از منکر باز میداره، یحل لهم الطیبات، کارهای نیک رو بر اونها حلال و خبائث رو بر اونها حرام میکنه و بار سنگین تکالیف اضافی رو هم از روی دوش اونها برمیداره. خب این آیه شریفه چند تا واژه مهم داره. امی به حسب ظاهر سه احتمال درش هست. یکی اونی که معروف است امی است، مثل انسانی که از مادر زاده شده و درس نخونده. منظور از پیامبر امی پیامبری است که معلوماتش اشراقی است، از جانب خداوند متعال بر قلب نازنینش اشراق کرده است. و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه به یمینک. تو ای پیامبر ما از قبل نه کتابی تلاوت می کردی نه خطی رو با دستانت می نوشتی. این یک احتمال در امی است. احتمال دوم منسوب به ام القرا بودن است. ام القرا یعنی مکه. ای پیامبر تو امی هستی یعنی مکی هستی. احتمال سوم این که در مقابل یهود که خودشون رو از اشراف و افراد برتر می دونستن، پیغمبر خدا رو امی یعنی امتی یعنی منسوب به امت یعنی مردمی، از دل مردم، مثل مردم، با مردم معرفی می کنه. طیبات جمع طیب به معنای دلچسب و گوارا، مقابلش خبیثه که به معنای پلید و نفرت آفرین. یدعو عنهم اسرهم، بار سنگین، تکالیف اضافی که در یهود بود و ملال آور بود رو از دوش اونها برداشت. تکالیف سخت ندارند امت پیامبر اکرم. اغلال جمع غل به معنای طوق، طوق رو برای خفیف کردن برگردن بندگان و بردگان می‌گذاشتند. این اغلال رو برداشت، انسان‌ها دیگه برده کسی نیستند، بنده خداند. از ضروح یاری کردن توأم با تعظیم، یعنی اگر کسی رو عظمت بداری و ازش دفاع کنی، حمایت کنی، این از ضروح هست. در تفسیر اثنا عشری در این آیه 9 ویژگی برای پیامبر اکرم ذکر کرده. اولیش میگه این رسول است. الرسول النبی الامی. رسول و نبی رو پشت سر هم آورده. توی روایتی زراره از امام باقر علیه السلام سوال میکنه معنی رسول و نبی چیه، با هم چه فرقی دارن که در اینجا پشت سر هم آمدن. حضرت فرمود نبی اونیست که در خواب میبیند و صدای ملک را میشنود، اما ملک رو نمیبیند، جبرئیل رو نمیبینه، ملک وحی رو نمیبینه، اما رسول صدای ملک رو میشنود و در خواب هم اون رو میبینه و حضوراً هم با او ملاقات میکنه. پس پیامبر اکرم هم رسول است هم نبی، این دوتا در پیامبر جمع شدن. امی که عرض کردیم سه احتمال. چهارمین صفتی که برای پیامبر در این آیه آمده الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، در کتاب آسمانی تورات و انجیل اسم پیامبر اکرم آمده است که ای ابراهیم در سفر پیدایش در کتب عبرانی که آمده که ای ابراهیم دعای تو را در حق اسماعیل شنیدیم، اون موقعی که اسماعیلش رو دعا کرد، برکت به او دادم و اون رو بارور کردم. بارور کردم و برکت دادم اشاره به این که انبیاء الهی همه از فرزندان اسحاقن، از نسل ابراهیم، و پیامبر اکرم و فرزندان بزرگوارشون همه از نسل اسماعیلن. برکت دادم و اون رو بارور کردم، او را به غایت به مقامی برسانم که سرور همه عالم خواهند شد. این هم یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. این جایی است که نام پیامبر ما آمده که از نسل جناب اسماعیل علیه السلام است. پنجم، این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یأمرهم بالمعروف، به نیکی ها فرا میخواند و افعال حسنه رو دعوت میکنه. و ششم، ینهاهم عن المنکر، از کارهای ناشایست و شرک و قبیح اونها رو باز میداره. توی روایتی ابن عباس نقل میکنه که مراد از معروف همه مکارم اخلاق، صله رحم و انصافه و مراد از منکر همه رذایل اخلاقی، قطع رحم و بی انصافی است. و صاحب تفسیر اثناعشری میگه اصح آن است که معروف جمع محاسن و منکر کلیه مقابه است. هفتم، یحل لهم الطیبات، حلال میکند بر اونها همه پاکیزگی ها رو که برخی از اونها رو جاهلیت بر خودش حرام کرده بود. هشتم، یحرم علیهم الخبائث، خبص ها و خبیثی ها مثل خون و خوک و مال خبیث و ربا و رشوه رو حرام میکند. و نهم، یذو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. اسر یعنی اون بار سنگین رو از رو دوش امت برداشته. این آیه شریفه. اما استدلال به این آیه این که می فرماید اوامر پیامبر صلی الله علیه و سلم به چیزی تعلق می گیره که معروفه و نواهی اون حضرت به چیزی تعلق می گیره که منکره. مراد از معروف همونطور که قرآن کریم اون رو به کار برده خیرها و برکات است و اون چیزی که برای بشر مصلحت داره. مرحوم شیخ انصاری از این آیه استفاده میکنه بر این که هر چیزی که در نفس الامر دارای حسنه مورد امر شاره، این همون چیزیه که ما گفتیم مصالح در ملاکات احکام شرعی لحاظ شده. و ادامه میدن دلیلی که برای این مدعا هست این است که کلمه معروف عمومیت داره. اگر معروف عمومیت نداشته باشه، شامل همه معروف ها نشود، دیگر مدحی برای پیغمبر نخواهد بود. پیغمبر اهمیتش در این است که همه معروف ها رو بهش امر میکنه و از همه منکرات نهی میکنه. اگر قرار بود بعضی از معروف ها رو رها کنه یا بعضی از منکرها رو نادیده بگیره، این دیگه مدحی برای پیغمبر نبود. چون کل معروف ها رو پیامبر بهش امر میکنه، پس هر چیزی که پیامبر بهش امر کرده درش مصلحت هست و هر چیزی که ازش نهی کرده درش قبحی بوده که مصلحت در این بوده که ازش ابتعاد داشته باشن. این آیه از جمله آیاتی است که به آن استدلال کردند به عنوان پشتوانه این قاعده شرعیه، یعنی قاعده مصلحت. انشاءالله در جلسه بعد سایر ادله رو بررسی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.